Please call the roll. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعني أحمد وبالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
خب، شب گذشته رسیدیم به آیه 43 که علم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد و یوسیب و بهی من یشا و یسرف و هم من یشا یکاد و سنابرهی از هبو الابسار. آیا نمی بینی که خداوند است که بادها را می راند، سپس بین آنها تعلیف کرده، پیوند داده، سپس آن را فشرده نموده؟ پس می بینی که دانه های باران یخرج من خلالهی، از میان آن فرو می‌ریزد. و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، و نازل می‌کند از آسمان، از کوه‌هایی که در آن است، از یخ. و یصیب به من یشاء، پس اصابت می‌کند به هر که بخواهد. و یصرف او من یشاء، و برمی‌گرداند از هر کسی که بخواهد. یکاد و سنابرده از هر او الابصار، نزدیک است که روشنی برقش دیدگان را به رباید. اینجا می فرماد علم تره، خطاب پیامبر اکرمه. آیا ندیدی، نمی بینی؟ این خطاب عام نیست، برعکس گفته خیلی از مفسران که به همه انسان ها بگه آیا نمی بینید؟ چون چی رو باید ببینید؟ چیزی که هست میگه خداوند است که ابرها را میراند. مردم رانده شدن ابرها رو میبینن، اما اینکه خداست که داره این کار میکنه رو نمیبینن. یعنی عالم رو فعل خدا نمیبینن، که بحثش رو دیشب مطرح کردیم که عالم طبیعت فعل خداونده. این نیست که باد یه چیزی باشه، خدا یه چیز دیگه، ابر یه چیزی باشه، خدا جدای از خدا، که بگیم خدا این کار رو میکنه یا باد این کار رو میکنه. باد فعل خداست، ابر فعل تمام این نظام هستی فعل خداونده. و این که خداوند داره ابر را میراند، اینو هر کسی نمیبینه، اینو کسی میبیند که عالم رو فعل خدا ببینه، اینو کسی میبینه که عالم رو فعل خدا میبینه. علم تر ان الله یزجی سحابا، آیا نمیبینی که خداوند به آرامی سحاب ابر یا ابرها را میراند؟ چون سحاب بعضی ها گفتن جمع، بعضی گفتن مفرده. در هر صورت ابر را به آرامی میراند. این برای چیه؟ قبل از اینکه این بحثش رو شروع کنیم یه نکته بگیم در مورد تشکیل ابر و باران. در این آیه خداوند سه مرحله فرموده، دقت کنید. یکی یزجی سحابا، دیگری ثم یؤلف بینه، سومی یجعله رکاما. اول میگه به آرامی میراند، سپس بین آن پیوند میدهد، سپس آن را فشرده می نماید. این مورد تشکیل شدن ابر، این سه مرحله، اینا چه فرقی با هم می کنند؟ اگه به صورت ظاهر نگاه کنیم، رانده شدن بخارات و تشکیل شدن ابر یکیه. این که بین او تعلیق میکنه و او رو فشرده میکنه، اینا همه فشرده شدن بخاره دیگه. راندن ابر، تعلیق بین آن، فشرده شدن آن، ظاهرا یه چیزه، اما اینجا سه مرحله است که هر تفسیری ما مراجعه کردیم ندیدیم در مورد این چیزی گفته باشن. اما اونی که به ذهن میرسه برای تشکیل ابر، بخارات دریا وقتی بلند میشه، باد اونها رو به طرف هم میبره، حرکتشون میده به یک سمت و سوی. بعد میفرماد یؤلف بینه، پیوند میدهد بین آن. این پیوند چیه؟ این میتونه همون بار الکتریکی مثبت یا منفی باشه که بار ابر پیدا میکنه. این پیوند چیه بین اینها برقرار میشه؟ منظور از پیوند بین ابر چیه؟ یه چیزی باید اینا مشترک بشه و اون بار مثبت یا منفی که ابر پیدا میکنه. ثم یجعله رکاما، بعد اون فشرده میشن این ابرها، یعنی اون بار مثبت یا منفی که پیدا میکنه به صورت یک توده در میاد. خب فتر الوقت یخرج من خلاله، پس میبینی که قطرات باران از خلال آن نازل میشود. وقت رو هم به معنای قطره باران گفتند صاحب مفردات، وقت رو میگه ریزه های آب، آب ریزه ها، یعنی دونه های خیلی ریز باران که خارج میشود از خلال ابر. اما نکته اینجاست، باران چجوری تشکیل میشه؟ باران چطور به وجود میاد؟ شما میدونید یونشئ سحاب ثقال، آیه قرآن میگه ایجاد کننده ابرهای سنگین. یک موقع یه دریاچه آب از اقیانوس مدیترانه بلند میشه، میاد مثلا کجا میباره؟ خیلی وزن آبی هست تو اون ابر. باران دیدید بعد حتی سیل را میندازه، همین تو هوا بود میامد دیگه. چجور میشه که این ابر میبارد؟ این دانه ها، این ذرات بخار که بار پیدا میکنن مثبت یا منفی، وقتی به هم برخورد میکنن، این ذرات مثبت و منفی همدیگر رو جذب میکنن. وقتی جذب میکنه دو تا ذره همدیگر رو، میشه یک ذره. این خود این ذره بار پیدا میکنه، یا مثبت یا منفی. خب و خود این ذره که مثبت یا منفی شده، یه ذره مقابل خودش رو دوباره جذب میکنه که قلبه میکنه، مثبت یا منفی دوباره سه باره اون ذره یه بار خاصی پیدا میکنه. همینجور این ذرات، ذرات باردار مخالف خودشون رو جذب میکنن و میشن یه ذره که اون ذره باز مثل زن و مرد، زن و مرد با هم ازدواج میکنن، بچه به دنیا میاد، بچه یا دختر یا پسر، اون دختر دوباره با یه پسری ازدواج میکنه یا اون پسر با یه دختری ازدواج میکنه، فرزند اونا یا میشه پسر یا میشه دختر، یعنی یه بار پیدا میکنه مثبت یا منفی که مخالف خودشو جذب میکنه. ذره ذره این چی میشه؟ بزرگ میشه، به اندازه ای میرسه که نیروی جاذبه روش اثر میکنه. چون شما میدونید نیروی جاذبه روی بخار اثر نمیکنه، به طرف بالا میره، به حدی میرسه که نیروی جاذبه روش اثر میکنه، شروع میکنه به آمدن به طرف پایین، میاد میرسه به سطح زمین. فتر البدقه یخرج من خلاله، پس میبینی که ذرات آب از خلال آن نازل میشود. اما این عبارت که خیلی تو کتب تفسیری سرش بحث شده، نظریات مختلفی هست که می فرماد و ینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء، و نازل می کند از آسمان از کوههایی که در آن است از یخ. اکثر مفسران و مترجمان اینو تعبیر کرده اند به تگرگ، و این کوها رو نمیدونن چی بگن. کوهایی که در آن است از یخ، تو آسمان که کوه وجود نداره، پس قرآن چی میگه؟ کوهایی از یخ. تو این تفاسیری که جدید نوشته شده، یعنی بعد از انقلاب صنعتی و هواپیما و اینا، یه چیزی که مطرح شده، گفتن با هواپیما که بالای ابر حرکت میکنیم، پایین ابر مسطحه، اون که طرف ماست، اون طرفش مثل کوه ها و قله ها حالت برفراشتگی داره. خداوند که میفرماد اینا رو میگه، در حالی که میفرماد جبال فیها من برد، کوههایی از یخ. یکی از علما من دیدم صحبت میکرد در مورد این آیه، یه نکته علمی رو تحقیق کرده بود و بعد از ایشون شنیدم، دیدم مطلب قشنگیه، جالبیه، و اون اینه که این جبال فیها من برد، کوهای یخی، ما درست همین عبارت رو در علم هواشناسی داریم. کوهای یخ، کوهای یخ چی هن؟ قطعات عظیمی از یخ که از قطب جدا میشن، و از قضا درست به همین نام میگن کوهای یخی. اینها در اقیانوس روان میشن و باعث تغییرات آب و هوایی و باریدن باران و خیلی از امور همین کوههای یخی هستند. این که می فرماد و ینزل من السماء، نازل می کند از آسمان از کوههای یخی، این کوههای یخی باعث باریدن باران میشه. و دنبالش می فرماد فیوسیبو به من یشا، اصابت میکند به هر که بخواهد. چی؟ مفسره میگن یعنی تگرگ، در حالی که همین کوههای یخی در دریاها و اقیانوسها در طول تاریخ به خیلی از کشتیها اصابت کرده و اونا را از بین برده، خیلی از کشتیها با اصابت به همین کوههای یخی از بین رفتن. و قرآن در 1400 سال پیش در عربستان داغ که اصلا قطب کش نشده بود داره خبر میده به ما از کوههای یخی که اینا باعث تغییرات آب و هوا، تغییرات خود دریا، سیستم بارش و خیلی از امور میشه. نظریات دیگه هم هست که گفتم، حالا اشاره کردن به تگرگ و اینا که یه مقدارش من در آوردیه که کوه یخ رو بخواییم به تگرگ تشبیه کنیم. چه خوبه هر کس نمیدونه بگه نمیدونم. اگه این مفسرین به آیه‌ای میرسیدن که نمیفهمیدن گفتن آقا ما قرآن رو تفسیر کردیم این آیه رو نفهمیدیم، خیلی مشکلات حل میشد. چقدر نظریه وجود داره تو تفاسیر که انسان وقتی میرسه از نمیدونه کدوم راست میگن، به کدوم باید گوش کنی. من در آوردی از خودش بدون استناد چه به قرآن چه به حدیث چه مطلب علمی چیزی گفته. خب اونی که حالا ما میفهمیم این مقداری بود که عرض شد. بعد میفرماد یکاد و سنابرده از ابو بلبسار نزدیک است که درخشش آن دیده ها را کور کنه. این چند تا مطلب داره. اولا فیوسیبو بهی من یشاء رو اصابت میکند به هر که بخواهد. بعضی رو گفتن تگرگه که مثل بلاست که به هر کی بخوره. بعضی ها میگن همون وقته یعنی بارانه که خدا بخواد هر جا بخواد میبارونه، از هر جا بخواد بر میگردونه. عرض کردیم یکیش همون کوهای یخه که به هر کس بخواد اصابت میکنه، به هر کس هم نخواد اصابت نمیکنه. اما این یکاد و سنابرقهی از عروب الابصار نزدیک است که برقش دیدگان را کور کند، یکی خود قطب یخهای قطب که کسانی که قطب میرن عینک میزنن چون سفیدی برق چشم رو کور میکنه. یکیش رعد و برقه. رعد و برق از چی به وجود میاد؟ برخورد ابرها با بار مخالف. رعد و برق بر اثر تصادم ابرهایی که بار مثبت و منفی دارن که وقتی به هم میخورن رعد و برق به وجود میاد. و از قضا دانشمندان دیدن بر اثر رعد و برق موادی بسیار نافع در زمین به وجود میاد، مواد بسیار نافع حیاتی اصلا برای موجودات زمین ایجاد میشه در زمین. که تحقیقاتی هست، من توی کتابی میخوندم در مورد رعد و برق، یا یه فیلم مستند بود یادم نیست، دورادو تو ذهنمه، در مورد خواص رعد و برق که چه چیزهای موادی ایجاد میکنه برای جانوران و برای شرایط زیست محیطی. خب پس اون قسمت بالا که گفتیم ایجاد ابر و باردار شدن ابره، پایینم اشاره میکنه به همین جرقه یا رعد و برقی که از برخورد ابرها به وجود میاد که چی درست میکنه؟ رعد و برق چی از جنس چیه؟ سوره چی؟ نور. سوره نوره، داره بحث نور رو مطرح میکنه. چه نورهایی وجود داره؟ یکی از اینها رعد و برقه. رعد و برق گاهی وقت چه میکنه؟ نور چشم رو میبره، یا سبب الابصار. این نور گاهی وقت نور چشم رو میبره، سلا برقهی یا سبب الابصار. چون نور وقتی شدید باشه چشم نمی بیند. روایت من قبلش بگم بعد این روایت رو بخونم. باران که میاد چیه؟ رحمته. ابر باران رحمته که خدا به هر کی بخواد میده. اما فکر نکنید این رحمت به همین سادگیه. نورش گاهی وقت دیدگان رو کور میکنه. تعویل این چی میشه؟ آقا امیرالمومنین فرمود در مورد ابو طالب پدرشون، میدونید بعضی ها میگن حضرت ابو طالب بی ایمان از دنیا رفت. امیرالمومنین در روایتی فرمود من قسیم الجنت و نارم، بعد پدرم بخواد اهل جهنم باشه، به خدا و قسم نور ابو طالب در قیامت جز نور ما ائمه نور همگان رو خاموش میکنه. به قدری نورانیت داره که نورش غلبه میکنه بر همگان در قیامت. خب پس بارانی که میبارد و رحمت هست رعد و برق داره. اولیاء خدا هم که رحمتن رعد و برقی دارن، نورشون درخشش کنه دیدگان رو کور میکنه. به قول مولانا میفرماد احمد ار بگشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. احمد ار بگشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. نور رسول الله تجلی کنه، کی میتونه نگاه کنه به اون نور؟ چه کسی میتونه نگاه کنه؟ خب آیت بعد یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. دگرگون می کند خداوند شب و روز را، به درستی که در این عبرتیست برای اولی الابصار. چیزی که باید توجه کنیم گردش شب و دگرگونی شب و روز. اولا یعنی چی؟ یقلب الله اللیل و النهار، این دگرگونی شب و روز به چه معناست؟ مفسران دو معنا گفتن برای این. یکی این که شب به روز منقلب میشه و روز به شب، شب میشه روز، روز میشه شب. گفتن این یک معنای انقلاب شب و روزه. یک معنای انقلاب شب و روز، از روز کاسته میشه به شب افزوده میشه و از شب کاسته میشه و به روز افزوده میشه. تابستون روزا بلند، شبا کوتاه، زمستان روزا کوتاه، شبا بلنده. پس انقلاب شب و روز یکیش اینه، یکیش هم انقلاب یعنی زیر و رو شدن، منقلب شدن. خب یه معنایی که گفته نشده البته، احتمال میره از این عبارت اشاره به گردش زمین داشته باشه که باعث ایجاد شب و روز میشه، چون انقلاب یعنی زیر و رو شدن. یقلب الله اللیل و النهار، قلب و دگرگون میکنه. میتونست عبارات دیگه بفرما، اما این دگرگون شدن میتونه اشاره به همون چرخش زمین داشته باشه که باعث ایجاد شب و روز میشه. اما نکته‌ای که باید توجه کرد چیه؟ اینه که یقلب الله، خداست که دگرگون میکند شب و روز را. اشاره به این نمی کنه این شب و روز داره میاد نظمه و فلانه، میگه بابا خدا داره این کارو میکنه، فعل خداست. همون جوری که ابر و باد و باران و خدا به حرکت در میاره، همینجور زمین رو هم خدا میچرخونه. الان میگن زمین به چی میچرخه؟ جاذبه. جاذبه میچرخونه یا خدا میچرخونه؟ جاذبه فعل خداونده. این نیست که بگیم جاذبه یا خدا، خدا رو جدا بدونیم. این آیات دارن توحید افعالی رو به ما یاد میدن، توحید افعالی رو یاد میدن. آیات قبل فرمود چی؟ در آیت 42 فرمود فلله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر. آسمان ها و زمین ملک خداونده و برگشت همه امور به سوی خداست. شب و روز رو کی میگردونه؟ خدا. باد رو کی میفرسته؟ خدا. ابر رو کی میفرسته؟ خدا. باران رو کی نازل میکنه؟ خدا. و این نیست که ما بیاریم خدا رو در ته سلسله علی و معلولی قرار بدیم. خیلی دقت کنید در توحید، این خیلی بحث مهمیه عزیزان. یه مقدار شاید قامز باشه ولی با مثال میشه روشنش کرد. خداوند در ته سلسله علی و معلولی نیست. یعنی چی؟ از طرف میپرسن این همون توحید کلیساست. توحید کلیساست که گفتیم در مقابل علم قرار گرفت و شکست خورد و بی ایمان شدن. و یه نکته خیلی جالبی از قضا و قدر اگر وقت شد امشب عرض میکنم خدمتتون، علت عقب موندگی مسلمین. خیلی الان دارن بحث میکنن پیرامونش، چی شد ما عقب موندیم؟ خب حالا عرض میکنم، خداوند در طرف سلسله علی و معلولی نیست. از طرف میپرسن باعث باریدن باران چیه؟ میگه ابر. میگیم ابر رو کی به وجود میاره؟ یک بخارات دریا. میگیم دریا رو کی به وجود میاره؟ میگه دریا رو دیگه خدا به وجود آورد. یعنی میاد میاد بیاد تا برسه به خدا. هر حادثه و واقعی رو میاد 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 آخرش میرسه به خدا. بعد علم کشف میکنه که آقا مثلا در پیدایش زمین چنین اتفاقی افتاد که آب به وجود آمد، یعنی از خدا گم شد. خداوند در طول سلسله علی و معلولی نیست، خداوند محیط به همه این سلسله است. یعنی چی؟ یعنی اگه بارون میاد به اذن خدا میاد، ابر ایجاد میشه به اذن خداست، باد میوزه به اذن خداست، اقیانوس هست به اذن خداست. یه مثال بزنیم، شما صفحه سینما رو دیدید، تو سینما داره فیلم نشون میده، چه فیلمی؟ از اقیانوس ابر بلند میشه، بخار بلند میشه، تبدیل به ابر میشه، ابر رو باد میباره، یک جایی میباره، تبدیل به باران میشه. تمام این مراحل درسته؟ خب اگر یه لحظه اون پرژه، اون آپارات قطع بشه، همه اینا نیست میشن، همه اینا نیست میشن، همون ابر، همون باد، همون اقیانوس، همون باران. یعنی این آپارات در عرض همه اینها قرار داره، علت نشون دادن همه اینها اون آپاراته. علت تک تک اتفاقات این عالم خداونده، نه اینکه بیاریم آخر همه قرارش بدیم. ابر به اذن خداست، باران به اذن خداست، دریا به اذن خداست، باد به اذن خداست. تو این عالم چیزی خارج از مشیت نیست، از این عالم نفس مشیت الله. یه گرم یهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. یه بنده خدا یه بار عینکش از چشمش افتاد، پس وضو بگیره، نشکست. گفت گرم یهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. بزرگتر بوده، احترامش نگه داشتم، چیزی نگفتم، سنم کم بود اون موقع. تو دلم گفت، یعنی گفتم یعنی اگر میشکست، خدا نشکسته بود. خدا اگر اینو نگه داشت، اون موقعم که میشکنه خدا میشکنه. این نیست که فقط اون موقع خدا جلوش نگه داشته، هر فعلی توی این عالم فعل خداست، عالم ملک الهیه. سنگ میخوره به شیشه، شیشه میشکنه، بدون اسم خدا نیست. چیزی در این عالم خارج از اذن الهی نیست. توحید همین است و دیگرها همه فن. خب نکته ای که قول دادم بگم اگه شد ادامه بدیم بحثو، خیلی این بحث ریشه داره، سالیان سال بین علما مطرحه. علت عقب موندگی مسلمین چیست؟ چون تا 300-400 سال پیش اروپایی ها زیر دست ما بودن، یعنی زیر دست مسلمان ها بودن در علم و تکنولوژی و پیشرفت، و یه مرتبه اینا روش کردن، روش سرسام آورد. علتش چیه؟ علتش امتحان خداونده. خداوند داره ما رو امتحان میکنه. چجور؟ به اینها علم داد، در مقابل ایمانشون رو گرفت. چون درست انقلاب صنعتی مواجه شد با پشت کردن به کلیسا، حالا اصلا کار نداریم اصل ایمانشون درست بود یا نه، ولی به همونی که اعتقاد داشتن گذاشتن کنار، مارکسیست و کمونیست و نهیلیست و شوپنهاوریست و از این ایستا شدن. چقدر مکتب منحرف تو غرب وجود داره. علم و تکنولوژی رو به اینا داد، ایمان رو از اینا گرفت، بعد اومد اینا رو عرضه کرد به مسلمونا. همه گفتن ببین اگه کافر بشی پیشرفت میکنی. حضرت ابراهیم در دعا داره ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدای ما رو فتنه کسانی که کافرن قرار نده. مفسرین خیلی پیرامون این بحث کردن که یعنی چی ما فتنه کافرانشیم. مطلب رو قبلا این آیه رو برای عزیزم گفتیم معنای درستش چیه. یکی از معانی آیه اینه که فتنه مصدره، ما رو مفتون کافران قرار نده، ما رو مفتون اونها قرار نده، گول کافران رو نخوریم، که علم و تکنولوژی اونها رو ببینیم فکر کنیم اینا انسانن، اینا که زن و مرد لخت و همن انسانن. انسانیت یعنی این، همون جوری که خیلی از مسلمان ها به این راه رفتن میگن تو که نماز خوندی کجا رو گرفتی؟ الان مردم میرن کره ماه داری نماز میخونی، چه ربطی داره؟ چه ارتباطی داره؟ و یک کسی رفت کره ماه مثلا آسمانی شد؟ حالا اینا که پیش رفت کردن چون دینشون رو گذاشتن کنار، این فتنه عظیم آخر الزمانه. خداوندم برای ما در قرآن گفته، مثال زده. مثال کی؟ فرعون. فرعون در علم و تکنولوژی به پایه‌ای بود که بعد از گذشت چندین هزار سال بنایی که ساخته جزء عجایب حقانه این عالمه. اهرام ثلاثه مصر با تکنولوژی امروز هم به سختی میشه ساخت، با تکنولوژی امروز. یعنی کتاب بود که بعد میخوندن در مورد اهرام که ظاهرا یکی از مهندسان اهرام بود، یعنی مهندسی که 20 سال تو اهرام کار کرده بود، نوشته بود سیغلی که اینا رو سنگ ها داده اند. البته این کتاب مال 40 50 سال پیش بود، تکنولوژی باز پیشرفت کرده ولی باز نسبت به 40 50 سال پیش. نوشته بود سیغلی که اینا رو سنگ ها دادن سیغلیه که ما رو عدسی تلسکوپ هامون میدیم. چه فناوری داشتن اینا. خب چی شد فرعون؟ خوب بود فرعون، مثال زده قرآن برای ما که ببین وقتی در مقابل خدا ایستاد نابود شد. کی نابودش کرد؟ یه حضرت موسی که گوسفند چرانی میکرد، یه عصا دستش بود، با یه چوب مملکت فرعون به باد فنا داد چون ایمان نیاورد. این فتنه بزرگ استنان کبیر که یک ملتی رو علم داد، ایمان رو گرفت، درست مطابقه با هم بودا. یعنی تکنولوژی و رفتن ایمان تو غرب مقارن هم بود. الان جدیدن اینا دم از کلیسا، از روشون میشه دم از کلیسا بزنن، اونم به خاطر انقلاب ما. انقلاب ما چون مرجعیت و رهبری دینی داشت و اینا اصلا بد میدونستن دینی بودن رو،
انقلاب ما چون روش کرد و موفق شد و اینا یواش یواش حالا دیگه رئیس جمهور میخواد بشه اون پاپشون نمیدونم میره دستشون اون چیز ریاست جمهوریشونو به دست پاپ و راه نمیدادن تو مجامع سیاسی و بین المللیشون. بعد میدونستن ضد علمی میدونستن از این بر مسلمان ها فریفته اینها شدن و این امتحانه که چه کسی حاضر دینش رو عوض کنه. این سرشه. یه خودم دنبالش نگردیم علت عقب موندگی مسلمان ها چی بود. هر چی بگردی به اینجا نمیرسی. چند شاید 150 سال این سوال مطرحه. عقایدی گفتن، نظریاتی گفتن، یه دی گفتن تقصیر علمای اسلام بوده، یه دی گفتن تقصیر پادشاهان بوده، پادشاهان کشورهای اسلامی، یه دی گفتن کشورهای اسلامی با هم متحد نبودن. میگه اروپایی ها متحد بودن با هم. میگه جنگ جهانی اول و دوم کجا به پا شد؟ دو اروپا. مگه اونا رهبر دینی داشتن بدن؟ اصلا دین رو باشتن پشت سر. نداول و حابلیل ناس. خداوند دولت رو بین کشورها میگردونه. یه مدتی در تاریخ ایران ابرقدرت بود، یه مدتی در دنیا روم ابرقدرت بود، یه مدتی در دنیا مصر ابرقدرت بود. همین انسان ها بودن ها، مصری ها. اصلا آمدن دی ان ایشون رو آزمایش کردن، دیدن اون تکنولوژی و ابرقدرت بودن پدر بزرگای همینا بودن. ایران ابرقدرت بود برای خودش. الان چی؟ جهان سوم، مصر، جهان سوم، روم. اروپا جزء بربرها بودن، وحشی بودن اصلا. یعنی در بعضی حفاری ها به دست آمده که اینا آدم خار بودن تو فرانسه، یعنی آدم خاری میکردن. نداول و قابل الناس میگرده تو دست مردم، یه جا باقی نمیمونه. که رومی که در قرآن هم ذکر شده الان چیه؟ مصر که در قرآن ذکر شده اول قدرت بودنش. و به این وسیله مردم امتحان میشن. خب یقلب الله اللیل و النهار، دگرگون میکند خداوند شب و روز را. ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، برای این عبرتی است برای اولی الابصار. ابصار یعنی دیدگان. عبرت یعنی چی؟ عبرت اصل لغتش از عبره، عبور کردن. عبرت گرفتن یعنی این که شما یه حادثه‌ای رو ببینی، از این حادثه ذهن شما منتقل بشه، عبور کنه به یه معنایی. اینو میگن عبرت گرفتن. میگه در این گردش شب و روز عبرت هست برای اولل ابصار، برای صاحبان بصیرت. همه میبینن رفتن شب و روز رو، کافر مسلمان هم داره میبینه، اما کی عبرت میگیره؟ اولی الابصار، صاحبان بصیرت. عبور میکنن به کجا میرسن؟ به توحید افعالی، به خدا میرسن. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید، عبور کنید ای صاحبان بصیرت، ای صاحبان بینایی. ببینید این عالم ملک خداست. ببین خدا شب و روز رو داره میگردونه. ببین تمام آن به آن شب و روز دائم داره میاد و میره دیگه. شب و روز قرار نداره که. روز در حال رفتنه، شب در حال رفتنه. آن به آن حوادث و وقایع این عالم رو خداوند داره رقم میزنه. فاعتبروا، عبور کنید. همونجور که شب و روز دارن میان میرن عبور میکنن، شما عبور کنید از ظاهر به باطن، از ظاهر این عالم که شب و روزه به باطن این عالم که حق، عبور کنید. یقلب الله اللیل و النهار این فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. به توحید افعالی عبور کنید. خب آقا، دیدن شب و روز، توجه، میگه این عبرت مال صاحبان بصیرته، اونایی که میبینن. و این چشمو نمیگه، چون اینو کافر و مسلمان داره. میگه دقیق نگاه کن به این عالم، به این آمدن شب و روز، به وزیدن باد، به آمدن باران. حجم الهادی سبزواری آقا جان از قول ایشون مطلبی آورد خیلی زیبا، میگه اگر انسان به یک باره با همین عقلی که داره به یک باره ایجاد بشه و به این عالم نگاه کنه، باد میاد، ابر میاد، باران میباره، ندیده تا حالا اینا رو، ابر چیه، باران چیه، کوه میبینه، جنگل میبینه، شب میاد تاریک میشه، روز میاد روشن میشه، ندیده اینا رو. میگه وقتی چشم میگشاید این عالم رو نظاره میکنه، خدا رو میبینه، جایی برای انکار باقی نمیمونه. وقتی انسان به یک باره نگاه کنه به این عالم، یک بار یک پارچه فعل خدا میبینه. یکی از بزرگان اهل معرفت یه عالمی رو نام میبره که خیلی عجیب و غریبه، که در این عالم بعضی از بزرگان اهل کشف و شهود راه پیدا کردن. جالبه حالا چیزایی که تو اون عالمه. میگه اینا از غرق شدن در دریا لذت میبرن. چرا؟ چون زیر آب هم نفس میکشن. خب اگه ما زیر آب نفس میکشیدیم، الان یه نفر رو ببینیم، آه این معجزه شده، این پیغمبره، چجوری زیر آب نفس میکشه؟ اگر از ابتدا ما زیر آب نفس میکشیدیم، گفتیم باید همینجوری باشه، باید همینجوری باشه. خیلی عجایبی رو نقل میکنه از اون عالم، که از جمله کسایی رو که میگه از این عالم صحبت کرده هن ذوالنون مصریه، که میگه به اون عالم وارد شدم و دیدم موجوداتش، زنانش زیباتر از زنان بهشتن و ساکنانش این گونه هم این گونه هم. خیلی مفصله و عجایب و غرایبی هم هست. اگه ما از اول وارد اونجا شده بودیم، گفتیم خدا کوش، خدا رو اثبات کن. بابا عالم فعل خداست اصلا. منتها بصیرت میخواد که انسان عبور کنه از این ظاهر به حقیقت برسه. آیه بعدی رو میخونیم. اما بحث مهمش رو میذاریم برای جلسه بعد، چون این بحث مهمی هست. میفرماد ولی دا او خلق کل دابت مما فمن هم من یمشی علا بطنه و من هم من یمشی علا رجلین و من هم من یمشی علا اربعین یخلق الله ما یشاء ان الله علا کل شیء قدیر. و خداوند خلق کرد هر جنبنده ای را از آب فمن هم من یمشی علا بطنه، پس از آن جنبنده ها هستن که بر شکم راه می روند و از آنها هستن که راه می روند بر دو پا و از آنها هستن که راه می روند بر چهار، نگفت چهار پا، راه می روند بر چهار. یخلق الله ما یشاء، خلق می کند خداوند آنچه را بخواهد. ان الله على كل شيء قدير، که خداوند بر هر شیئی توانا و قدیر است. خداوند هر جنبنده‌ای رو از آب آفریده، بعضیا بر شکم میرن، بعضیا بر دو پا میرن، بعضیا بر چهار پا. بر شکم میرن مثل مارها، انواع خزندگان. بر دو پا را میرن مثل انسان، مثل کبوتر. مرغ ها بر دو بار را میرن دیگه. بر چهار راه میرون مثل همه چهارپایان. و خلق میکند خداوند آنچه را بخواهد. روایت داری یعنی بیشتر از این هم هست. مثل چی؟ مثل هشت پا، مثل سوس، مثل ملخ، مثل پشه، همه شیش دست و پا دارن. در مورد فرشتگان خداوند در سوره فاطر می فرماد جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و رباع. خداوند فرشتگان را رسولانی قرار داده، صاحب بالها هستند، دوتا، ستا، چهارتا. یزید و بالخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر، درست مثل همین آیه که آخرش می‌فرماد ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی اینا همه زیر مجموعه این لفظن، زیر مجموعه اسم القدیر خداونده. خب همینجوری که موجودات زمینی بر پا راه می روند، شکم و پا، موجودات آسمانی فرشتگان با بال، منتها سه تا بال چجوری میشه؟ شه اگه سه تا پرها، پرنده های زمین همه دو تا بال دارند، اما سه تا بال چجوری میشه؟ چهار تا بال چجوری میشه؟ 360 بال تو روایات داریم چی جوری میشه؟ خب اون در مورد حالا فرشتگانه، اما در مورد این سوال مطرح کنیم که جلسه بعد پیرامونش بحث کنیم. آقا این چه مطلب مهمیه که خداوند سبحان در کتاب لاریبی خودش بخواد مطرح کنه که جنبنده ها رو دو تا پا را میرن یا رو شکم یا رو چهار پا؟ کیه که اینو ندونه؟ ها؟ کیه که اینو ندونه؟ برای چی خداوند سبحان اینو فرموده هستن؟ اینو فکر کنید تا جلسه آینده پیرامونش بحث و گفتگو کنیم. جلسه آینده میشه فردا شب، نه پس فردا شب انشاءالله. با امید خدا فکر میکنم تا آخر ماه مبارک چند جلسه دیگه مونده؟ 3 یا 4 جلسه دیگه بیشتر نمونده. ما الان رسیدیم به آیه 45 سه یا چهار جلسه دیگه ببینیم خدا چی میخواد. سوره نور که تمام نمیشه تو این امسال، حالا تا خداوند سبحان چی بخواد و چی رو روزی ما قرار داده باشه، انشاءالله که خداوند سبحان در این ماه مبارک همه ما رو مورد مغفرت و لطف خودش قرار داده باشه و از ما راضی باشه. سعی کنیم، نیت کنیم برای آدم شدن. خدای من در این ماه مبارک نیت میکنم بیام طرف تو، نیت بندگی میکنم. تا الان اگه بنده شکم و هوا و هوس خودم بودم، میخوام بنده تو باشم. نیتشم کنیم، حرفشم بزنیم، خیلی ارزش داره. انشاءالله که خداوند توفیق بندگی همه امام محمد بفرماید جهت تجلیل فرج امام زمان سبحان سلام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.